اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز دوشنبه 14 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، سفارت افغانستان در انقره با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرده است که حکومت ترکیه برای اردوی ملی افغانستان 100 میلیون لیره ترکی معادل 13 میلیون دلار آمریکایی کمک میکند. در این اعلامیه که در صفحه رسمی فیسبوک سفارت افغانستان در ترکیه نشر شده، آمده است که ترکیه در 5 سال آینده 100 میلیون لیره ترکی را به هدف رفع نیازمندی های تجهیزاتی اردوی ملی صرف خواهد کرد. همچنین سفارت افغانستان در انقره گفته است که حدود 15 میلیون لیره معادل 2 میلیون دلار از این مساعدت نقدی بلاعوض برای آموزش منصوبان اردوی ملی، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان صرف خواهد شد. ترکیه در کنفرانس ژنو برای افغانستان که 3 هفته پیش برگزار شده بود تعهد کرد که در 2 سال آینده 75 میلیون دلار را برای افغانستان کمک خواهد کرد. قرار از هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج امروز دوشنبه پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در ایالات متحده به گونه رسمی اعلام کند. اما هنوز هم دونالد ترامپ از پذیرفتن شکست خود در انتخابات ابا ورزیده و هزاران نفر از آمیان آقای ترامپ به حمایت از تلاش‌های ناکام وی برای تغییر نتایج انتخابات راهپیمایی بزرگ را در واشنگتن دی سی راه اندازی کردند. بر اساس قانون رقابت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تا زمان نهایی نیست که الکترال کالج پیروزی یکی از نامزدان را تایید کند. هر ایالت نظر به جمعیت خود دارای تعداد مشخص آرای انتخاباتی می باشد که مجموع آرای انتخاباتی که در رای گیری الکترال کالج به کار برده می شود 538 رای است و برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدان باید کم از کم 270 رای انتخاباتی را کسب کند. بر اساس شمارش آرا، جو بایدن در انتخابات 3 نوامبر 306 و دونالد ترامپ 232 رای انتخاباتی را کسب کردند. دونالد ترامپ که شکست خود را در انتخابات نپذیرفته است، با این ادعا که در انتخابات به سود بایدن تقلب صورت گرفته است، علیه نتایج انتخابات چندین ایالت در محاکم ایالتی و فدرال اقامه دعوا کرد، اما محاکم ادعاهای وی را رد کردند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 49273 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1971 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 72,099,492 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,610,080 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 298,923 نفر و شمار مصابین 16,211,498 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,108,269 مورد این بیماری و مرگ 52,196 مبتلا و کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 8,796 نفر و شمار مصابین 438,425 نفر تایید شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان متحد آن و حملات بر اهداف متعلق به شورشیان و جناح‌های جهادی در شمال غرب ولایت ادلب ادامه دادند. با گزارش رسانه‌های محلی، نیروهای دولتی سوریه روز یکشنبه برای هدف قرار دادن مخالفان خود در حومه جنوبی ادلب از آوان و راکت استفاده کردند. گفته می شود در این حملات حدود 12 شورشی و جهادی کشته و زخمی شده و از جانب دولت نیز از کشته شدن 2 سرباز گزارش شده است. ادلب آخرین سنگر بزرگ است که توسط نیروهای مخالف دولت بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه کنترل می شود. لندن و بروکسل روز یکشنبه قبول کردند که مذاکرات بیشتری را برای رسیدن به توافق تجارتی انجام دهند. بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، و اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، که روز جمعه از محتمل بودن برگزیت بدون توافق خبر داده بودند، روز یکشنبه متعهد شدند که تلاش ها را ادامه دهند. بریتانیا در ماه جنوری سال 2020 از اتحادیه اروپا خارج شده است، اما بر اساس توافق هایی که صورت گرفته بود قرار بود تا 31 دسامبر و عنوان یک عضو غیر رسمی باقی بماند تا با اتحادیه اروپا در این دوران انتقال درباره موضوعات تجارتی و روابط آینده به توافق برسد. به گفته کارشناسان، برگزیت بدون توافق تجارتی و اقتصاد اروپا آسیب می رساند و موج از وحشت را به بازارهای مالی تزریق می کند. اگر لندن و بروکسل تا تاریخ 31 دسامبر به توافق تجارتی ویژه ای نرسند، پس از آن تاریخ مجبور خواهند بود مطابق قوانین سازمان جهانی تجارت رفتار کنند. و وبسایت وزارت‌های مالیه و تجارت ایالات متحده مورد حمله سایبری پیچیده از طرف هکرهایی که مورد حمایت دولت خارجی هستند قرار گرفته است. این حمله روز شنبه هفته جاری اتفاق افتاده است. جان الیوت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه گفت که اقدامات لازم برای تعیین هویت این گروه و جوانب احتمالی مربوط به حمله سایبری در حال انجام است. گزارش آکیس که حمله سایبری به حد جدی بوده که شورای امنیت ملی روز شنبه در قصر سفید تشکیل جلسه داده است. یک مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفته که حمله هکری کار یک دولت بوده است، اما هنوز معلوم نیست توسط چی دولتی انجام شده و دامنه و وسعت عملات نیست دقیقا معلوم نیست. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از استدیوی مرکزی رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن. روند توزیع کمک های غذایی و پول نقد به ارزش بیش از 66 میلیون افغانی از سوی سازمان غذایی ملل متحد در بامیان آغاز شد، اما مقام های محلی بامیان می گویند که فرارسیدن فصل سرما، شیوع موج دوم بیماری کووید 19 و تشدید فقر در این ولایت به شماری از خانواده های نیازمند افزوده است و از نهادهای ملی و بین المللی خواستار کمک های بشری بیشتر به خانواده های آسیب پذیر بامیان می باشند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی بامیان می گویند که با منظور کاهش فقر و مبارزه با گرسنگی، روند توزیع پول نقد و مواد غذایی را برای 5000 خانواده در این ولایت آغاز کردند. اقبال جوادی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
در هر ماه هر فامیل یک بوری آرد 46 کیلو و 1500 افغانی پول نقد عکس خود کرد که امروز ما شاهد افتتاح دور اول از هستیم. دور اول از شامل دو ماه میشه که امروز هر فامیل مبلغ 3000 افغانی پول نقد و دو بوری آرد به دست آورده. WFP در مجموع 5000 فامیل، جمله 3500 برای مرکز بامیان و 1500 برای ولسوالی شیبر.
ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان میگوید این کمک ها که شامل آرد و پول نقد می شود از سوی سازمان غذایی ملل متحد یا WFP به خانواده های متضرر از حوادث طبیعی و فقیر در مربوطات مرکز شهر بامیان و ولسوالی شیبر این ولایت توزیع می شود. بر اساس ارقام اداره مبارزه با حوادث بامیان، ارزش مجموعی این کمک ها به بیش از 66 میلیون افغانی می رسد که 5000 فامیل از آن مستفید می شوند. آقای جوادی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، می گوید که شمار خانواده های نیازمند در این ولایت نزدیک به 20000 فامیل می رسد و این اداره نیاز به کمک های بیشتری بشری برای این خانواده های فقیر در فصل زمستان دارد. به گفته برخی از خانواده های فقیر در بامیان، بیکاری، نداشتن درآمد و سرمایه زمستان زندگی بسیاری از این خانواده ها را با دشواری مواجه کرده و و آنان خواستار کمک های بشری بیشترند. رحیمه و گلسوم دو تن از زنان بی سرپرست که از کمک های سازمان غذایی ملل متحد مستفید شدند، خواستار تداوم این کمک ها اند.
نانوار خانه مدفعیقان چوپان است، این کمک های عادیس بسیار مور غریب شناختم و میجی کمک ها دمو بسیار پایده دار. دیگه باز خواست داری که ای باید دمو مونا بدایم کمک کنه. مو غریب شناختشتیم دیگه، باید مو غریب پایم مونه دا مو اول تکیه با خدا دیم باز دمی کنه با هستیم.
نه سره هل هستم یک گوچک اک دارین انتکام نکلای سپرستی نمی کن. زمستون که تیل نمی کنم یک مدوموی مرز که دفدلیل مو کنه. خواست داری دیگه، از چای داری، از راغو داری، از بیرین داری، از تمام چیز داری. دولت که کمک نشمش باشه مشکل کدک داری زیاد داری. مو ملک مو یخه.
مقام های اداره محلی بامیان نیز میگویند که امسال شیوع بیماری کرونا و افزایش نرخ بیکاری در سطح کشور سبب تشدید فقر در این ولایت شده است. سید انور رحمتی والی بامیان میگوید شیوع موج دوم بیماری کووید 19 همزمان با فصل سرما خطر جدی را برای خانواده های فقیر و بی بضاعت این ولایت به وجود آورده است. آقای رحمتی افزود
خطری که وجود دارد خطر سردی هوا و سپذیری افراد فقیر به بضاعت و نبود حمایت های لازم غذایی هست که ما به زودی شاهد یک حرکت دیگه از حکومت افغانستان هم برای رسیدگی به خانواده های نیازمند خواهیم بود. روز سه شنبه در این خصوص یک برنامه در یک از ولسوالی های بامیان داریم و رسما پلان بعدی حکومت برای دستگیری از مستحقین نیازمند ها اعلام خواهیم کرد.
بر اساس ارقام اداره محلی بامیان بیش از 62% باشندگان این ولایت در زیر خط فقر زندگی می کنند که اکثریت آنان در زمستان پیشرو نیازمند کمک های بشری فوری هستند. اداره محلی بامیان تاکید دارد که شیوع موج دوم بیماری کووید 19 و افزایش بیکاری و فقر در میان خانواده ها به شمار نیازمندان در فصل زمستان امسال در این ولایت افزوده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با توجه به افزایش روزافزون واقعات مثبت کرونا در کشور، رئیس جمهور غنی به وزارت صحت عامه افغانستان هدایت داده است تا مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه ها را به صورت فوری حل نماید. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان گزارش کرده است که در یک شبانه روز گذشته 321 واقعات مثبت جدید ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است که از زمان آغاز موج دوم این ویروس در 1.5 ماه پسین بیشتر می باشد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
مطابق نامه خبری ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با تأثیر از فیصله قبلیش که به منظور مهار کردن و مدیریت بهتر موج دوم ویروس کرونا هفته دو بار جلسات رهبری وزارت صحت عامه را شخصا رهبری میکند، امروز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری جلسه رهبری وزارت صحت را قیادت نموده گفت هدف از تدویر این نشست رفع مشکلات و موانع بر سر راه سکتور صحت افغانستان است که در کل نظام صحی و ظرفیت های سکتور صحت افغانستان را به چالش می کشد. طبق اعلامیه رئیس جمهور در این نشست خطاب به رهبری وزارت صحت گفت که وزارت صحت باید یک پلان مشخص را که با وضعیت بد و بدتر مقابله کرده بتواند تهیه نماید که مانند موج نخست شیوع ویروس کرونا موفقانه مبارزه کند. دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت به صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور به منظور مدیریت بهتر موج دوم ویروس کرونا هفته دو بار با مسئولان ارشد وزارت صحت در مورد مدیریت و مهار کردن موج دوم کرونا جلسه میگیرد.
هفته دو دفعه تیم وزارت صحت عامه وقت 8:30 امرای رئیس جمهور روز یک شنبه و چهار شنبه هر هفته میبینیم و پیشنهادات مشخص درباره از هر پیشنهادی که از ولایت میآید ای به رهبری به جلسه رهبری شریک میشه و باز تصامیم گرفته میشه.
بر اساس اظهارات اکمل سمسور رئیس جمهور در این جلسه ها پس از استماع مشکلات و پیشنهادات رهبری وزارت صحت هدایات مشخص می دهد که بعدا مو با مو این هدایات باید در عمل پیاده می شود. در نشست روز یکشنبه رئیس جمهور غنی مشکلی نبود و کمبود اکسیژن در شفاخانه ها را مهم خوانده از رهبری وزارت صحت خواست که یک گزارش دقیق در مورد کمبود اکسیژن در شفاخانه ها را تهیه نموده به جلسه بعدی به مجلس ارائه نماید. رئیس جمهور غنی با شنیدن این مسئله که مؤسسات بین المللی مانند سازمان صحی جهان و اداره یونیسف ملل متحد بر وقت همکاری نمی کنند و وزارت صحت هدایت داد که وزارت صحت از بودجه داخلی خود استفاده نماید و با اقدامات عاجل و بر وقت مشکل کمبود اکسیژن را حل نماید. سخنگوی وزارت صحت به صدای آمریکا گفت در موج نخست ویروس کرونا کمبود اکسیژن یک از مشکلات عمده بود، ولی اکنون که موج دوم ویروس کرونا شروع شده است، تولید اکسیژن در داخل کشور افزایش یافته، تا اندازه زیاد این مشکل کاهش یافته است. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 321 مورد مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده است که در یک و نیم ماه پسین که موج دوم ویروس کرونا شروع شده است بیشترین رقم است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1635 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 321 مورد مثبت ثبت شده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 49273 رسانیدن. همچنین 56 مورد بهبود یافته و 11 مورد فوتی داشت.
طبق همین اعلامیه وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته مزید بر 11 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا 58 بیمار کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب شمار مجموعی جان باختگان به 1971 تن و تعداد مجموعی صحت یاب شدگان به 38384 نفر رسیده است. این تعداد بیماران جدید کرونایی در 22 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 57 واقعه مثبت جدید، کاپیسا با داشتن 49 واقعه، بلخ با داشتن 36 واقعه مثبت، بادننگرهار با داشتن 34 واقعه مثبت و ولایت هرات با داشتن 28 واقعه و ترتیب سر فهرست قرار دارند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. فعالان مدنی و رسانه‌ای در ولایت هرات خواهان توجه بیشتر حکومت به تأمین امنیت جان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هستند. کارمندان رسانه‌ای و فعالان مدنی حکومت را متهم به بی‌تفاوتی در برابر قتل در کشور کرده می گویند این موضوع باعث شده تا قتل‌های زنجیره‌ای در کشور افزایش یابد. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر.
جان باختن دست کم 4 کارمند رسانه‌ای در جریان 2 ماه اخیر در افغانستان با موج گسترده از نگرانی فعالان مدنی و رسانه‌ای در این کشور روبرو شده است. خبرنگاران افغان می‌گویند اتفاق‌های اخیر که برای این قشر به وقوع پیوسته باعث خواهد شد تا آزادی بیان به مخاطره بیفتد و گزارشگران کمتر به موضوعات تحقیقی و افشاسازی فساد در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی توجه کنند. خلیل رسولی و سمیه ولیزاده، خبرنگاران افغان، خواهان توجه بیشتر حکومت در امر شناسایی و مجازات عاملان قتل‌های مرموز اخیر هستند.
تقاضا ما از حکومتی است که به قضایای قتل و خشونت خبرنگاران به گونه جدی رسیدگی بشه، عاملان این قضایا با پای میز محاکمه کشانده بشه و بر اساس قوانین نافذه کشور مجازات بشه.
کتمان ماندن چنین قضایا و اینکه تا کنون عاملین چنین قضایا شناسایی نشدن و مورد پیگرد قانون قرار نگرفتن، این در حقیقت به تشدید نگرانی ها افزوده و میتونه سبب این بشه که خودسانسوری در بین رسانه ها به وجود بیایه.
پیش از این نیز بارها خبرنگاران افغان از افزایش خشونت و قتل‌های زنجیره‌ای در برابر این قشر انتقاد کرده بودند و حکومت را در راستای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران به کوتاهی متهم ساخته بودند. همایون نظری، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت هرات، نیز از کشورهای خارجی می‌خواهد تا برای بقای دموکراسی و حمایت از آزادی بیان، حکومت افغانستان را مجبور به تأمین امنیت جان فعالان رسانه‌ای و مدنی در این کشور کند.
متاسفانه حوادث اخیر و هدف قرار گرفتن خبرنگاران و شهادت چند تن از خبرنگاران یک بار دیگر نشان داد که حکومت افغانستان هیچ عزمی برای مجازات عاملین خشونت در برابر خبرنگاران نداره و هیچ برنامه مدون وجود نداره. طبیعی که جامعه رسانه‌ای و نهادهای صنفی از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که حکومت افغانستان مجاب بسازه به ای که در مسئولیت و امنیت خبرنگاران اقدامات عملی انجام بدن.
در تازه ترین مورد نیز روز یکشنبه 10 تن از فعالان مدنی ولایت هرات در تجمعی اعتراضی با محکوم کردن قتل کارمندان رسانه‌ای گفتند شماری از حلقات در کشور تلاش دارند تا آزادی بیان را در افغانستان خاموش نمایند. حلیمه پژواک و شکیب پردیس فعال مدنی.
به دوستی ها از اینا رسیدگی داشته باشد که این هدفشون از سوی کدام گروه هست و این که حکومت تا به حال سکوت اختیار کرده و هیچ اولا پاسخ برای ملت ندشته، این میتونه دلیل از این باشه که این اهداف سیاسی خود بعضی از اشخاصی که در حکومت هستند باشه.
اگر مشکلات یک نواقص در کار از اونا هست، امیر جامعه مدنی و جامعه رسانه‌ای است که اونا رو به ملت افغانستان نکاس میده و اطلاع رسانی میکنه. اونا به نحوی به اساس منافع شخصی خود میخوان صدای جامعه مدنی و صدای آزادی بیان را خاموش بسازند.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید برای تامین امنیت جانی و روانی فعالان رسانه‌ای و مدنی تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفتند تا هیچ نگرانی در راستای فعالیت‌های این قشر به میان نیاید.
این مکلفیت خود می‌دانیم تا از تمام ظرفیت و توان خود به خاطر ایجاد فضای مسئول کاری به خبرنگاران و همچنین تامین امنیتشان استفاده بکنند. طبیعتاً هر گونه چالش، تهدید و یا خدای نخواسته نگرانی در طریق کمیته مشترک پیگیری می‌کنیم و تدابیر لازم گرفتن و خواهیم گرفت.
در جریان دو ماه گذشته چندین خبرنگار و کارمند رسانه به شمول الیاس دایی، یما سیاوش و ملاله میوند در حملات هراس افغانانه و یا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. دو روز پیش نیز فردین امینی گوینده خبرهای تلویزیون آریانا به گونه مرموزی جان باخت. هرچند مقام های امنیتی افغان این حادثه را خودکشی عنوان می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای نزدیک به 10 سال سوریه تا حد ممکنه در حق مردم خود بدترین جفا را روا داشته است. رژیم بشار الاسد بالای معترضان صلح‌آمیز با تانک و توپ حمله ور شده است. این رژیم بمب‌های بیرلی را که مملو از پترول و قابل شعله ور شدن زیاد بود بالای مردم استعمال کرده، تمام ساکنان محلات و قریه‌ها را خفه کرده است. مردمان ملکی سوری را معلول و شکنجه کرده یا هم به اثر گرسنگی، مواد کیمیایی و آتشباری‌ها نابود کرده است. در سوریه مردمان ملکی نه تنها تلفات دیدن بلکه عمدن هدف قرار گرفتند. در نتیجه از جمله 23 میلیون قبل از جنگ 0.5 میلیون کشته شده، 6.5 میلیون در داخل کشور آواره شده و 5.5 میلیون دیگر در کشورهای همسایه پناهنده شدند. اما اسد که مرتکب همه این جنایت است حالا از مردم می خواهد دوباره به وطن برگردند، جانبی که از این عمل او حمایت می کند و سخنان او را انعکاس می دهد پوتین رئیس جمهور روسیه است. در کنفرانس اخیر پناهندگان که میزبانی مشترک آن در دمشق از سوی روسیه و سوریه پیش برده شد، پوتین و اسد هر دو تاکید ورزیدند که جنگ داخلی خاتمه یافته است و بسیاری از بخش‌های این کشور اکنون در آن صلح برقرار شده است. در این حال روسیه تاکید ورزیده است که اعمار مجدد کشور قبل از این که پناهندگان دوباره عودت کنند باید صورت گیرد. او گفته است وقت برگشت مهاجرین ممکن پذیر است که غربی ها در اعمار مجدد سوریه سهم بگیرند. این یک تلاش جسارتمندانه است تا کمپانی های روسی بتوانند از قراردادهای اعمار مجدد در این کشور سود برند. پناهندگان با هیچ وجه وعده های پوتین را قبول نخواهند کرد. کشورهای غربی نیز تحت تأثیر این درخواست‌های روسیه نخواهند رفت. این کشورها تأکید می‌ورزند صرف آن زمان کاری برای عمران مجدد سوریه آغاز شده می‌تواند و پول برای آن اختصاص یافته می‌تواند که زندانیان سیاسی آزاد شده و پروسه سیاسی در این کشور مجاز تلقی شود. کل براون معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که رژیم اسد با تبانی با روسیه می کوشد از پناهندگان آسیب پذیر من حیث حربه سیاسی استفاده کرده و صورت غیر واقع بینانه ادعا نماید که منازعه سوریه اختتام پذیرفته است. گفت رژیم سوریه مسئول مرگ بیشتر از 0.5 میلیون جمعیت کشور خود است. بمب‌گذاری شفاخانه ها، مانع شدن از کمک های بشر دوستانه برای میلیون ها تن سوری همه از سوی این رژیم صورت گرفته است. این اعمال از رژیم قابل اعتبار سر نمی زند که باز بگوید چه وقت پناهندگان باید عودت کنند؟ باید اسد بر منابع تمویل بین المللی که برای اعمار مجدد سوریه صورت میگیرد تسلط داشته باشد. کیل براون گفت ایالات متحده در برابر مردمان سوریه و قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت ملل متحد متعهد است. یگانه راه برای حل سیاسی منازع سوریه بوده می تواند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
آمادگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تطبیق واکسن کرونا و آغاز واکسیناسیون در اروپا و هم تمدید و تشدید مسدودی و قرنطین در آلمان الی ماه فوریه موضوع مصاحبه هم با لیلا سدید خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل است که توجهتان را به آن معطوف می دارم. در جلسه اخیر که کمیسیون اتحادیه اروپا دایر کرد، کدام یک از کشورهای اروپایی روی تمدید قرنطینه تصمیم اتخاذ کرد؟
در حالی که حدود دو هفته از بازگشایی تجارت‌های غیر ضروری در کشورهای اروپایی می‌گذرد، به تاریخ 13 دسامبر خانم انگلا مرکل نخست وزیر کشور آلمان بار دیگر از محدودیت‌های شدیدتر در روزهای کریسمس و سال نو میلادی خبر داد که قرار است از روز چهارشنبه هفته آینده یعنی 16 دسامبر تا 10 جنوری سال 2021 ادامه پیدا خواهد کرد، که این محدودیت ها شامل مسدود نگه داشتن مدارس و کسب و کارهای غیر ضروری هست که تا تاریخ 10 جنوری ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان در روزای کریسمس تنها 4 از اعضای خانواده نزدیک میتونن دعوت شوند، اما محدودیت ها در سال نو میلادی ادامه خواهد داشت.
روی شرایط و عملی شدن واکسین ویروس کرونا در این جلسه چی اقدامات صورت گرفت و چی اطلاعات در دست دارین؟
در نشست رهبران اتحادیه اروپا که به شکل حضوری برای دومین بار است در جریان همگیری ویروس کرونا برگزار میشه، البته در کشور بلژیم و در شهر بروکسل که مرکز اصلی اتحادیه اروپا هست و 27 تران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این شرکت کردند، اعلان کردند که تا آخر امسال توزیع عادلانه واکسین کرونا در تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز میشه و همزمان در اولین هفته ماه جنوری سال 2021 واکسیناسیون در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز میشه و همچنان مجوز صدور واکسین فایزر بیونتکس داده شده و قرار است تا تاریخ 15 ماه جنوری اجازه صدور واکسین مدرنای ساخت کشور امریکا همچنان صادر شوه و توزیع ازی به کشورهایی که نیازمند هستند آغاز کردند. نظرسنجی هایی که در این اواخر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار گردید از نگرانی های شهروندان اتحادیه اروپا به خاطر واکسین کرونا خبر داد که میتونیم یاد بکنیم حدود 60% از فرانسوی ها اعلان آمادگی به خاطر واکسین کردن، اما 85% در کشور بریتانیا هست و در حال حاضر کشورهای دیگه اروپایی متردد هستند به خاطر واکسین کرونا، چون میگن میاد که باید تیمی کرد نسبت به دیگر واکسین ها کمتر است، به این دلیل اینا متردد هستند. اما متخصصین و مخصوصا آژانس دارویی اتحادیه اروپا اعلان کرده که در این مورد تحقیقات جدی صورت گرفته و واکسین فایزر بیونتک نسبت به واکسین های دیگر حدود 96% کارآمد بوده و به این دلیل اینا تشویق میکنن تا شهروندان اتحادیه اروپا آمادگی نشان بدن به خاطر واکسین.
بانو لیلا سدید خبرنگار آزاد در اروپا، سپاسگزاریم از گزارشتان. خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.